انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنید. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناس های مختلف و متخصصین مختلف این بحث ها را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم با اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحثا مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائلی است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های ضربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امتر در ماه مبارک رمضان بحث هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازمه ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکات را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم؟ مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چرب شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد اصلا بعد ما رمضان چاق هم شدیم؟ لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میریم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله،
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتا معتقد هستن که مزاج گرم و خوش که در صورت رعایت سبک زندگی درست بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شود و شرایط از این هم خرابتر شود. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله،
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله،
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله،
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخش را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و بکارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، می‌بایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه با بهانه روزه گرفتن، خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه را رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرایط روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شود. اینا مسائلی بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در هزار سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشه. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم، نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکی، مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون شش اصل دیگر بهش، پنج اصل دیگر بهش بی تفاوت باشیم، با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب، سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله،
قاعدتا این شش تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، اما این شش اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این شش اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، او چی که مورد بحث قرار گرفتی بود که در میان این شش اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت، بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها میتوان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم، تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش اون بخشش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله،
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل یه کارهای مختصری رو افراد انجام بدن، ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله،
اما خوردنی ها آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه روش و سبک تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود. فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در هم خوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده که الان، حالا بعضی‌ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما در هم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله،
وقتی ما در هم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله،
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خورما، یا آب جوش با یک کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یک کمی لیموتور مخلوط میکنن، مثل سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضن با یک کمی شیر گرم با چهار مغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یه کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یه کمی سوپ. این دیگه همین افطاره، این یعنی صرفاً باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همونی چیزهایی که خدمتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه و ما میتونیم معمولاً 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله،
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم. چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیری بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا 1-2 ساعت صبر کنیم که اون نون و پنیر هضم بشه و بعد شام بخوریم و 2-3 ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدن دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، 1-2 نصف شب میشه میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله،
پس در هم خوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده ای باشه که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله،
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن همون چند تا قطره آب لیموشی ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یک کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه، همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه که بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های زنده، تولیدی و بخش‌های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیر خیدم بزن سخلیلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. از خصوصیات مهم سرزمین ایران که از نظر جهانگردی بسیار با اهمیت است وجود رشته کوههای سر به فلک کشیده است که با پیچیدگی و گوناگونی سازه‌های آهکی خود غارهای بسیاری را در دل خود جای دادند. این غارها به ویژه در استانهای غربی ایران یعنی آذربایجان، کردستان و همدان بسیار مورد توجه جهانگردان هستند و جهانگردان بیشماری همه ساله برای بازدید از درون این غارها به ایران سفر می کنند. یکی از این غارهای شگفت‌انگیز که در استان آذربایجان شرقی و در شمال غربی ایران قرار دارد غار هامپویل است. اگر اهل تجربه جدید و هیجان انگیز هستید با برنامه امروز همسفر ما شوید تا با یکی دیگر از غارهای منحصر به فرد ایران آشنا شوید. هامپویل که در میان مردم محلی به غار کبوتر معروف است در 15 کیلومتری جنوب شرقی مراغه در شمال غربی ایران واقع شده و جذابیت‌هایش آن را به محلی مناسب و بکر برای غارنوردی در سطح ملی و بین المللی تبدیل کرده است. این اثر طبیعی که در دامنه کوهی صخره‌ای قرار دارد زیبایی‌های بسیاری را در دل خاموش خود جای داده است. این غار که یکی از منحصر به فرد ترین غارهای ایران است همچنین آثار تمدنی 200 هزار ساله را در خود پنهان کرده است که باستانشناسان این آثار را بی ارتباط با غار نمی دانند. به گفته کارشناسان غار هامپویل حدود 150 میلیون سال قدمت دارد. این غار به دلیل طبیعت چاه‌های عمودی ترسناکش جزو غارهای عجیب و مخوف ایران به شمار می‌آید. همانطور که گفته شد نام غار در میان مردم محلی به غار کبوتر مشهور است. در گذشته کبوتران وحشی در سقف تالار ورودی لانه داشتند و همین امر سبب مشهور شدن این غار در میان مردم محلی به نام غار کبوتر شده است. اما نام رسمی این غار هامپویل است که یک واژه باستانی است و ریشه در زبان سانسکریت دارد که با گذر زمان به شکل هامپویل در آمده است. عرض دهانه غار کبوتر 8 متر و طول و عرض میدان اول غار تقریباً 40 در 60 متر است. غار دارای 8 تالار وسیع در 5 طبقه و همچنین مسیرها و دالانهای پیچ در پیچ عجیب و منحصر به فرد است. غار هامپویل دارای چاه‌های عمیق و مخوفی است که به صورت تنوره‌های سنگی و تالارهای بزرگ دیده می شود. چاه‌ها عمق‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل در همان ابتدای ورود به تالار دوم باید بسیار احتیاط کرد. زیرا 4 دهنه از چاه‌ها در همین قسمت قرار دارند که هر کدام از آنها به مانند لوله باریک شما را به طبقات زیرین غار می‌رساند. کم عمق‌ترین مسیر طی شده در این تنوره‌ها و مسیرهای لوله مانند سنگی و پر پیچ و خم 12 متر و طولانی ترین مسیر عمودی شناسایی شده 98 متر است. با عبور از دالانها و مسیرها و تالارهای طبقات پایین خواهید رسید. در غار علاوه بر استلاکتیت‌ها، استلاگمیت‌ها و رسوبات آهکی عجیب و خارق‌العاده، خفاش‌ها و برکه‌های آب نیز دیده می‌شود که به شگفتی این غار می‌افزاید. هیچ کس از مساحت کلی غار اطلاع ندارد و تاکنون تنها 2000 متر مربع از آن شناسایی شده است. زیباترین تالار غار که تا به امروز کشف شده، تالار گسل است.
غار هامپویله مراغه در آذربایجان شرقی با دیدنی های منحصر به فرد طبیعی مکانی زیبا برای علاقمندان به غار نوردیه.
این غار جزو غارهای فنی ایران به حساب میاد و نیاز به آموزش‌های ابتدایی سیستم‌های صعود و فرود داره
و پدیده‌های زمین‌شناسی بسیار زیادی که ما می‌تونیم روی کتاب یا اینترنت رو به زور عکسش رو گیر بیاریم، اینجا می‌تونیم کاملاً از نزدیک اینا رو ببینیم.
این غار با قدمتی چندین میلیون سال، با داشتن چاه‌ها، دالان‌های تنگ و تاریک و چندین تالار، مکانی مناسب برای غارنوردی در شمال غرب.
چاهای عمودی توش داره، تالار زیاد داره، تالارهایی که توش آب وجود داره داره، محل زندگی خفاش‌ها توش هست، برای همین از نظر علمی و کار غارنوردی کاملا یه غار فنی محسوب میشه.
علاقه‌مندان به شگفتی‌های آفرینش در کنار ورزش میتوانند از زیبایی‌های زیر زمین تا عمق 200 متری دیدن کنند. تالار گسل یکی از زیباترین و دیدنی ترین جاهای غار هامپویله. اومدن به این قسمت نیازمند داشتن مهارت و حرفه غارنوردیه. به همت اعضای انجمن غارنوردی آذربایجان شرقی، این غار در حال شناسایی و هر سال بخش‌های جدیدی در اعماق غار شناسایی و نقشه برداری میشه. در 6 سال گذشته 2000 متر مربع از مساحت غار هامپویل شناسایی و نقشه برداری شده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به شهر مراغه در شمال غربی ایران آمدیم و دیدن میکنیم از غار هامپویل در این شهر. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. اساس تحقیقات دانشمندان و غارشناسان، غار هامپویل از جمله مهمترین و جالبترین غارهای خاکستری جهان است و نظیر این غار فقط در ایالت کالیفرنیای آمریکا وجود دارد و احتمال می‌رود تحقیقات زمین‌شناسی و بررسی‌های علمی در آینده زوایای روشنی از پیشینه، منشأ و اسرار آن روشن کند. با توجه به این موضوع، برخی از محققین این جاذبه طبیعی را کهن‌ترین غار ایران و دومین غار جهان از نظر قدمت می‌دانند. همسال تغییرات زیادی در داخل غار اتفاق می افتد. تغییرات عمده میدان اول و دوم از نظر زمین شناسی پیدایش خاکستر است که گاهی تا قوزک پا و حتی تا زانو هم می رسد. داخل چاه‌های متعدد غار دو سفره آب وجود دارد که یکی به علت ریزش از بین رفته است، ولی در چاه دیگر آب وجود دارد و صدای جریان آن از بالا به گوش می رسد. در اطراف چاه‌ها و دیواره‌ها و سقف میدان دوم رسوبات آهکی مناظر جالب توجه و زیبایی به وجود آورده است. هوای غار بسیار مرطوب است و در انتهای آن به خصوص در کنار چاه سوم و چهارم هوای کافی وجود ندارد و رسیدن به کنار چاه‌های غار بدون تجهیزات کافی مانند تناب، نورافکن، وسایل ایمنی، کپسول هوا و راهنما امکان پذیر نیست. به گفته محققین و غارنوردانی که تا به حال تانستند چاه‌های ترسناک غار هامپویل که به گفته آنها به ترتیب 12 متر و 60 متر و 100 متر عمق دارند بگذرند، به تالاری به نام آینه می رسیم. تالاری که وقتی به سقفش نور می تابد مثل آینه نور را منعکس می سازد. در ادامه چشمه زلالی وجود دارد که خروجی آب هنوز بر کسی مشخص نیست. کشفیات غارنوردان تا همین محل بوده و هنوز بقیه غار کشف نشده که علت آن را کمبود اکسیژن در محل و طویل بودن راه دانستند. به گفته غارنوردانی که دل را به دریا زده و تا توان داشتند به جلو حرکت کردند، این مسیر در عرض 9 ساعت طی شده است. این غار آهکی به علت برخورداری از چاه‌ها و جاذبه‌های زیبای درون غاری در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون تحت حفاظت و نظارت سازمان‌های زیربط قرار گرفته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
یا بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حضور پررنگ افغانستانی ها در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و اطرت در مشهد، ایجاد تسهیلات ویژه برای متقاضیان ویزای جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار، تلاش برای همکاری افغانستان و ایران در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و اطرت که به مناسبت ماه مبارک رمضان دایر شده بود، پیشتر به کار خود پایان داد. نهادهای قرآنی مربوط به مهاجران افغانستانی حضور پررنگی در این نمایشگاه داشتند. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
نهادهای دولتی، فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و اطرت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس با عنوان قرآن راه زندگی در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی قرار دادند. این نمایشگاه شامل بخش های متعددی از جمله ناشران قرآن و اطرت، تفسیر و تدبر در قرآن، مؤسسات فرهنگی، قرآنی، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، غرفه های دانشگاهی و پژوهشی، حوزه های علمیه، غرفه های عفاف و حجاب ایرانی اسلامی، ناشران کتاب ها، مشاوره های قرآنی و سبک زندگی، بخش ویژه کودک، صنایع و هنرهای قرآنی و صنایع خلاق فرهنگی قرآنی بود. همچنین در بخش بین الملل این نمایشگاه 9 کشور با حضور در 12 غرفه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود پرداختند. به ویژه غرفه های مهاجرین افغانستانی در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگتری دارند. این غرفه ها شامل غرفه راهیان نور، هنرمندان افغانستانی، جامعه قاریان مهاجر افغانستانی، شبکه تلویزیونی تمدن، مؤسسه قرآنی امام باقر و برخی دیگر از غرفه ها که با استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان روبرو شدند. در حاشیه این نمایشگاه گفتگوی داشتم با شهزاده حسین حیدری، مسئول کمیته بین الملل 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس و نخست از او درباره جزئیات بخش بین الملل این نمایشگاه پرسیدم.
در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس که امسال این نمایشگاه به صورت فشرده تر از سال گذشته در محل نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی مشهد در ورودی باب الجواد، در نمایشگاه ما 14 کمیته وجود داره که یکی از این کمیته ها کمیته بین الملل هست و کمیته بین الملل با 13 غرفه و 9 کشور فعال در خدمت بینندگان محترم و دوستداران قرآنی هستش. از بین 13 غرفه ما 8 غرفه رو دوستان افغانستانی ساکن مشهد مقدس شکل میدن که شامل دارالقرآن های خیریه ها همچون خیریه امام جواد، خیریه امام باقر، دارالقرآن مدارس بین المللی توحید، جامعه قاریان افغانستان، بنیاد نخبگان افغانستان و مفاخر قرآنی، هنرمندان و سرای اهل قلم رو در دو حوزه و دو مکان که در حوزه‌های مختلف فرشته‌های مختلف اثرهای مرتبط با قرآن و اطرت و قلم میزنن و غرفه غیر افغانستانی های ما که شامل عراق، پاکستان، هندوستان، گینه بیساو، ساحل آج، بنین و دو سه کشور افریقایی دیگری هستش که در این نمایشگاه شرکت کردن و معرفی ظرفیت‌های قرآنی کشور خودشون و دانشجویان که ساکن این استان هستن ظرفیت‌های قرآنی تشکل خودشون رو ارائه دادن و الحمدلله شاهد حضور بازدیدکنندگان محترم از کشورهای مختلف هستیم، از جمله افغانستانی‌های عزیزمان که آمدن بازدید می‌کنن ظرفیت‌های قرآنی هموطنانشون رو در این نمایشگاه و سایر بخش‌های نمایشگاه که به دوستان راحت‌تر و بهتر ارائه داده میشه، اون ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های که در نمایشگاه هست رو دوستان می‌بینن و می‌شنون و الگو می‌گیرن جهت رشد مجموعه‌های خودشون، جلسات قرآنی خودشون و برنامه‌های خودشون.
لازم به ذکر است که 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس از 13 تا 20 حوت 1403 در مرکز دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی از ساعت 7 الی 11 شب دایر بوده. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از این پس فقط 6 گروه از اتباع خارجی دارای برگه سرشماری می توانند در ایران بمانند. نادر یار احمدی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با سفارت افغانستان در تهران گفت برای سایر اتباع افغانستانی با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده در افغانستان و سیاست های اعلامی حکومت فعلی این کشور، مانع ای برای بازگشت به کشورشان وجود ندارد و این افراد می توانند به کشور خود بازگردند و با گذرنامه قانونی وارد ایران شوند. او بر ضرورت همکاری همه اتباع و مهاجران خارجی دارای برگه سرشماری برای حضور قانونی در ایران تاکید کرد و گفت در غیر این صورت این افراد غیر مجاز تلقی می شوند و از مزایایی چون خدمات آموزشی، درمانی و بیمه برخوردار نخواهند بود. در همین رابطه دعوت می کنم اظهارات جعفر سید آبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی را بشنوید که در گفتگو با رادیو دری مطرح کرد.
بر اساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که مرکز و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور انجام گرفته، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه‌های سرشماری، تدوین و شیوه نامه اجرایی اون هم به استان‌ها برای اجرا ابلاغ شده. باید خدمتون عرض بکنم که اتباع افغانستانی که دارای برگه سرشماری هستن باید طبق سیاست ها و برنامه هایی که اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی برای حضور قانونی در ایران تدوین کردن، در این خصوص همکاری لازم رو عزیزانمون داشته باشن، چرا که در غیر این صورت اگر همکاری لازم صورت نگیره غیر مجاز تلقی میشن و از خدمات قابل ارائه مثل بحث‌های خدمات درمانی و آموزشی و بیمه‌مون برخوردار نمیشن. ما تو این طرح اتباع دارای برگه سرشماری رو ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که با توجه به افزایش نظارتایی هم که ما از ابتدای فروردین ماه سال 1404 خواهیم داشت، خدماتی که قراره به عزیزانمون ارائه بشه فقط و فقط به اتباع مجاز و مورد شناسایی شده ما ارائه خواهد شد. مستحضرید که بعد از آخرین موج مهاجرتی که ما از کشور افغانستان داشتیم در سال 1400، تعداد زیادی از افراد به کشور عزیزمون ایران مهاجرت کردند و توسط اداره کل امور اتباع طرحی برای ساماندهی تحت عنوان سرشماری راه اندازی شد که خب اتباع افغانستانی که وارد شده بودند سرشماری شدند و اتباعی هم که قبلا سرشماری شده بودند مورد بازشماری قرار گرفته بودند. لذا ما برنامه‌ریزی که کردیم و دوستانمون در مرکز برنامه‌ریزی که داشتن قرار شد برای تعیین تکلیف این بزرگواران و با توجه به اینکه برگه‌های سرشماری ما به شکلی موقتی بودند و همچنین برای قانونمند کردن و نظاممند کردن حضور این عزیزان در کشور، شیوه‌نامه اجرایی بر اساس مصوبات بالادستی تهیه شده و ابلاغ شده که بر اساس این شیوه‌نامه و به تشخیص دستگاه‌های متولی امر برای اتباعی که نمیتونن به کشور خودشون برگردن یه سازوکاری رو تعریف کردیم. برای سایر اتباع افغانستانی که با توجه به ثبات نسبی هم که در کشورشون ایجاد شده و سیاست‌های اعلامی حاکمیت فعلی کشور افغانستان، هیچ مانعی برای بازگشتشون به کشورشون وجود نداره و بنابراین اگر بر اساس تماهنگی‌های صورت گرفته با سفارت افغانستان این افراد میتونن به کشور خودشون برگردن و با گذرنامه قانونی وارد کشور بشن. این موضوع شیوه‌نامه رو ما در دستور کار قرار دادیم داریم و در همین راستا عزیزانمون که دارای برگه سرشماری هستن رو ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که گروه اول کسانی هستن که یک زوج مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری داره. گروه دوممون کسانی هستن که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگه سرشماری داشته باشه. گروه سومم اتباعی هستن که دارای پاسپورت